الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا الفاطم الطيبين الطاهرين، ونعمة الله على أعمالهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما دیروز منتهی شد به فرمایش صاحب کفایه. اون تفصیل چون در قصد امر این تیکن دادن آنیم که اگر قصد امر مردوز بشود به نحو شرطیت، در مقابل اون که لحاظ بشود به نحو جزئیت. اگر لحاظ شد به لحاظ شرطیت، معلومش این است که قصد امر خارج از هویت و حقیقت صلاته، مانند تعارف صلا زمزالو. بنابراین عنوانی که در قصد امر بیاد عنوان تقلیده از صلا المقیده و قصد الامر. المقیده و قصد الامر به تحلیل عقلی ملحق شد به دو قسمت، یکی ذات صلات و دیگری عنوان انه مقیدون. این عنوان و انفر یک وجود در خارج بشر نیست، بنابراین تحلیل عقلی خواهد بود، نه تحلیل شرعی، نه تحلیل خارجی. پس ما عوامل زندگی در این صورت نخواهیم داشت، فقط یک امر متعلق به مقید، المقید له امر واحد ولا ینحل الى اجزاء خارجیه. پس اوامر زنده ندارید که ما بتوانیم بگوییم صلات را به راه الامر انجام میدیم. صلات عنوانیست، ذاتیست، مقید به عنوان انه مقید بداع الامر لیس له وجود مستقل که یختم به وجود ونی، بلکه یک وجود واحد استقلالی سای مرکب. پس نمی توانیم صلات را بداع امر انجام بدیم. نتیجه اما اگر چون که قصد امر را جز قرار دادیم، مرکب شود واجب ما از دو جز. یک جز عبارت است از اون افعال خاصه که خود صلات باشه، و دیگری قصد الامر. این قصد الامر تحت وجود قرار میگیره منحازا از خود صلات. ولی اینجا بازشون دو اشکال مطرح کنه. میگه خیلی خوب، ما قبول کردیم که قصد الامر تحت امر بیاد امر زندگی، ولی که دو مشکلی دیگر در اینجا هست. یک مشکل این است که امر شده به امر غیر اختیاری، تکلی تعلق گرفته به اراده، به جهت اینکه معنای قصد الامر را که خوب بشناسیم معناش یه اینکه اراده کن صلات را به داعی امرش انجام بده. اراده امر غیر اختیاری بنابر مسلک فلسفی. اراده تون امر غیر اختیاریه، میخوای اختیاریش کنی، یه اراده دیگه به او تعلق میگیره بشه امر اختیاری. تون معنای اختیاری بودن مجبور بودن به اراده اخراست. پس لا محاله در اینجا میخوایی یه اراده میگه اضافه کنید که معناش میشه عرض الاراده، که اراده اولی منصوب میشود به اراده دومی میشه اختیاری. میگه خب سؤال هم ما میدن رو اراده دوم، این اختیاری یا غیر اختیاری. اگر دیگه اختیاری یا فهم اولی اختیاری بود و نیست اختیاری اراده اختیاری نیست اراده یه اختیاریه پس باید یه اراده سومی اضافه کنید چهارمی اضافه کنید پنجمی اضافه کنید و هاکذا یتسلسل پس این مشکل در جعل شرع فعلیت یعنی دستورالامر را اگر بخواهید جزء واجب قرار بدید گرفتار تسلسل در اراده میشید اینم رایت بود در مقام جهل مولا نمیتونه چنین یعنی را انجام بده چون تسلسل در اراده و تو هم تمکن از اتصال ندارید برمه ها شیخ در اینجا میخواد اصلاح کنه هر تصالت های را میگه شما چرا کارا به تسلسل میشید شما میخواهید که اراده اختیاری بشه به حسب اصطلاح اراده اختیاری شدن چیه دیگه اراده بشه اضافه کن کافه یک سفر خصم به حالا شاید عبارت چیه خصم شما به همین یک اراده اضافه بشه اکتفا میکنه چون اراده میشه در امر اختیاری به واسطه اراده ولی این جواب قابل قبول نیست مطلب خواهشی نیست که اکتفا کنن خصم به یک اراده حقیقت امر اینه که اگر بنا شد مطلبی به خورت فلسفی میگوین اراده امر غیر اختیاری هست یک اراده اضافه کنه باز عدم اختیاریه سر جای خودش هست اراده دومی رو زیر سوال میره تسلسل باقیه بلکه این میشود ما جواب میده قومیه که این مشکل اراده حل کردیم در بابا ترم و اراده اگر از صفات نفسانی باشه همین مشکل تخصص و اینکه اراده غیر اختیاری است به وجود میاد و این ما میتوانیم اراده رسیم فعل نفس لا صفت نفسانی باشه اگر یادمون باشه یکی از جوابهای که مونها گفتیم اینه که اراده فعل من افعال نفس و اختیاریت او ذاتی این یک جواب جواب دیگری میشود داد که ما گفتیم بعد از اراده اختیار هست این چنین نیست که اگر شخص اراده در مجبور باشه در عمل نه بعد از اراده از اختیار بعد از اراده از فرد لا یک سهل و فرد و اراده طلب به معنای تصدی نحو المرادی طلب به معنای اختیاریه فیقول المولا اختر حال العمل به دائمان نیگه عرض العمل اگر مولا به یک اراده کن عمل را بدایی هم مشکل اراده کشیه ما یه روزه میکنم نیگه اراده کن بگیم اختیار کن اختیار بعد از اراده بود اختیار به معنی تصدیه نحو المراد بود اختیار این بود که اراده اگر شد باز من میتوانم عمل رو انجام نده هنوز اختیار برای من هست و این اختیار یک امر ذاتیه یعنی صفتی از برای انسان خدای متعال هدایت کرده بنابراین اختر الاراده بداع الامر لا انه ارد عمل به دعای اراده پس بنابراین ما میتوانیم مشکلی که صاحب کفایت صلی الله نفسه در صورتی که قصد عمل جزء باشه تصور کرده پاسخ این را به این کیفیت بگیم اشکال دومی که در عبارت میشونه است بعد جزئیت اراده اداره بر جزئیت قصد هم این است که مستلزم جعل داعی و داعی میشه چون امر واحد تعلق گرفته به مرکب و این مرکب یک جز اشتاعدیت خود همین امر است به صلاح پس بنابراین جعل داعی بر داعی خواهد شد و جعل داعی بر داعی معناش این که داعیت امر نسبت به خودش این همون اشکال است که در کلمات معلوم حاشیه خاص همین اشکال در کفایه هست اون تا عبارت تقریبا یکی هست مجمل و ایشون شرح میده این معنا را به همین سیاست کردیم جواب این اشکالت میرسه با اگر چونچه امر را تقسیم کردیم به دو جز یک جز از امر تعلق گرفت به مرکب جز دیگرش تعلق گرفت به قصد الامر قدر زندگی میشه به این بنا امر اولی که متعلق است به صلاح او امر زندگی است میگه صلاح رو بجا بیا امر دوم متعلق است به قصد الامر او میگوید امر زمینی اولی را چه تعلق گرفته به مرکب اون را ایجاد کن حالا اشکاله داره عبارت رفرا دو امر احضر ما یک برو ایلن آخر یک امر تعلق میگره به سلام امر دوم که تعلق گرفته به قصر میگه امر متعلق به سلام را دائه سلام قرار بده فا ایده تراکم این دو دائی بر یک دیگر امر زمینی حل می کند این مشکل را در مرکب پس هست به جمعی ما بکرنا به این که این فرمایی صاحب کفایه چه می خواهد نفی کند علا خود تقدیم شرطیت را به اون تقدیم جزئیت را به این دو اشکال لیسه به قروم و میتوان جواب داد به این اشکال هم برای اینکه مالک بشید از اینکه قصد هم جزء عبادت بشه این اشکال هم مورد قبول نیست فرمایش مرحوم لایی هم مورد قبول نبود صاحب کفایه هم مورد قبول نیست میمانه اشکال دیگر و اون مسئله عبارت است از این که خلف دیگر خلف لازم میاد از اتخاذ قصر امر چرا این عبارت مرحوم هاشمی چرا بگرد این که اگر امر تعلق گرفت به مرکب معناش چیه؟ معناش این که صلات به تنهایی متعلق امر نیست از صلات المقیده به جزء آخر اگر صلات مقید به جزء آخر شد پس صلات لله الامر شما نمیتونه نظام بودید لده عبارت رخوان ترکب معنیش اینه که این را قید میزنه به هم این جزو را به هم متصل میکنه از حق جزا نیست وقتی ترکب پیدا شد امر روی مرکب رفت صلات از اینکه مستقلن تحت امر قرار میگه بیرون میاد جزء واجب میشه بنابراین نمیتوانی صلات را به دعای امر انجام بدی فیلزم من اخف قصد الامر فالصلات علی نحو الجزئیه عدم دارد یعنی شما با این تقریب خاصی صلات را به دعای امر انجام بدی نتیجه محفوظ شد صلات رد بدونی که نمیشود قصد امر کرد ایران خود جوابش چه؟ الامر الزمی امر زیدی یه راه نجات شد بله همینطور چی میفرمایید صلات مرکبه یا مقید است به اون جزء دیگر که قصد امر باشه ولیکن امر استقلالی که آمد روی این مرکب خود صلات دارای امر مستقل میشد به امر زیدی بنابراین دعایی بر اختیار صلات به دعای امر امر زیدی است نه امر استقلالی امر استقلالی به حد آمد ولی قطعه قطعه میشه وقتی قطعه آمدش مختلف شد هر جز ایران من میتوانم به دعای امر خودش انجام بده خب این وضوحی بود که از برای استحاله شد دارن و چه دیگری نیست از برای این امر و یه تلخص من جمعی امام جرنا تا اینجا شاید چهار مد شد از برای امتناع اخل قصر ام و قصر امتصال در سرا و این وجوه من کلن مملوک شد و نتیجه این که تحقیلی مانعی نداره به جهت اینکه وجوه من قابل قبول نشد تحقیل مانعی نداره اگر شروع که واجبی وارد شد و این واجب اطلاقی در بین بود تمسک کردن به اطلاق از برای نفی قصد امر و این که این واجب واجب توسلی از ظاهر و الله العالی مانعی نداره. این تمام کلام در صورتی که قصد امر رو ما بتوانیم جزء واجب قرار بدیم و تمسک کنیم به اکرام بلانه و بقیه کلام در مورد بعد مورد این که علا تقدیر این که قصد امر محال باشه اخلش در متعلق بنابرای اون چرا که مرحوم محطر نائی میگه قصد امر اگر اخت شد محاله حالا بنابرای این محالیت آیا میتوان توسط به اطلاق کرد یا نه؟ ایشون میتوان نه چرا به جهت اینکه تقابل بین اطلاق و تقلیل تقابل عدم و ملکه است اگر چون که تقلیل ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست بنابراین یک بحث دیگری در اینجا باز میشه و اون اینکه آیا تقابل بین اطلاق و تقلیل تقابل عدم و ملکه است یا تقابل تضاد این یک مرحله مرحله دیگر اگر تقابل تقابل تضاد شد تقابل عدم و ملکه شد و گفتی تقدیر مستحیله آیا میتوان توسط به اطلاق کرد یا نه؟ اما مقام اول او اینکه آیا تقابل بین اطلاق و تقدیر تقابل عدم و ملکه است یا تقابل تقابل تضاد شد استاد می فرمان برای که اینجا باید تفصیل داد بین مقام اثبات و مقام ثبوت در مقام اثبات تقابل تقابل عدم و ملکه است به جهت خاطر اینکه معنای تقابل عدم و ملکه این است که شکلی قابل باشد برای تقدیر ولیکن ما خود تقدیر را انجام ندیم و کلام را مطلق بوده مولا میده میخواد عمل رو کنه به چیزی این کلامی که در دست او هست این مقام اثبات بود لهو این که قیدی در این کلام بیاره و قید را اگر در این کلام بیاره لهو این معنا را اشکال اگر قید را در کلام نیاورد توسط به اثبات میشه کرد پس بنابراین تقابل بین اطلاق و تقدیر در عالم اثبات تقابل وجود و عدمه الفیل امر وجودی فی محل لهو ان یقید به طور میده لهو میده تقدیر مرشن کلام را عدد چرا لهو یعنی ممکنه قرد او ممکنه به شیء مقید اگر قرد او تعلق بگیرد به شیء مقید قید بیزند کلام کن پس کلام قابل از برای تقدیل و چون تقدیل نکرد کلام میشود مطلق پس در مقام اسلام تقابل بین اطلاق و تقدیل تقابل عدد و ملکه است اگر چون جفت قید نشد یمکن تمسخ به اسلام و اما در مقام سرود در مقام سرود معنای اطلاق و تقدیل چیه؟ معنیش اینه که متکلم یا مولا اون چرا که میخواهد تحت امر بیاره باید لحاظ آیا اون چرا که من میخواهم مطلقا دارای مصلحته اگر این چنین باشه باید لحاظ کنه اون ماهیت را به صورت سریان یک امر وجودی است و اگر خصوصیت در غرض اون بخواهد داره باید خصوصیت را نماز کنه چرا؟ برای این که ما فرض میکنیم مولای ما مولای مرتفع به تمام خصوصیات هست خصوصیاتی که در متعلق تکلیف مثل صلات یا در موضوع تکلیف فرصولیت مثل مکلف و مأمور خصوصیاتی دارن شخصی را که تحت امر قرار میگیره بالغ عاقل و انسانو صلاتی را که تحت امر میخواد قرار میگیره حالات و خصوصیاتی داره با طهارت و طهارت الی قبله لا الی قبله معلت او بلا وقت این خصوصیات کلا تحت لحاظ اگر بخواهی کنی مولا غافل هست خود خود ما هست. مولای مرتضی یا لحاظ می کند سریان را میگه سلطان. بیست فیده نیم. یا لحاظ می کند قید را سلم عطاره سلم الالفله و امثال قید را میگه. پس در مقام واقع و در مقام سرور و در مقام لحاظ و در مقام تنهایی خود را عامل. یعنی عاملی که میخواهد امر کنه باید موضوع یا متعلق را لحاظ کنه. تحریص این لحاظ در تقسیمات اولیه به قول بیرون هیچ مانعی نداره، اطلاق و تقسیم هست. فاما در تقسیمات ثانویه که بعد از تعلق و امره استحاله داره تقسیم و اطلاق. حالا ما در همون جایی را که ممکنه میدیم. پس دو لحاظ است، دو امر وجود نیست. از تقابل بین امرین وجودیه تقابل تقابل تضاده، نه تقابل ارز کنم که عدم و مرکه است. حاضر تا اینجا را بخیر دارم.